بسم الله الرحمن الرحیم. بحث خارج فقه حضرت آیت الله العظمی علوی قربانی، کتاب الصلات فی واجباتها، روز چهارشنبه 14/10/1379 مطابق با 8 شوال مکرمه 1421.
لله رب العالمین، الصلاة والسلام علی خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آله الطاهرین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. روایتی رو مرحوم فیض رحمت الله علیه در وافی در باب مواعظ الرسول نسبت به عبدالله ابن مسعود روایاتی داره که مفصل، البته قسمتی از این روایات که ابتدای روایت از اینجا شروع میشه که در ایامی واقع شده بود، ابن مسعود میگفت ما با عده زیادی دچار مجاعه شدیدی شده بودیم، گرسنگی فوق العاده که قریب به 4 ماه بود که دسترسی به غذای خوبی نداشتیم، فقط غذای ما تقریبا روی همین قضیه مقدار آب و شیر و ورق درخت و برگ درختان و یک غذاهای بسیار در سطح پایین، حدود 4 ماه صدمه خوردیم و اذیت شدیم، دیگه از شدت گرسنگی و صدمه درد دل کردیم به پیغمبر، یا رسول الله ما تا به کی باید صبر بکنیم و چه خواهد شد عاقبت؟ و حضرت آیاتی را قرائت کردند برای جهت اینکه اونها را دستور به صبر بدن و برای تسکین خاطر اینها. بعد از اینکه این آیات را خوندن، حضرت شروع میشن به موعظه کردن. حالا اول روایت رو من میخونم تا این آلبت آیاتش مفصله که خیلی لزوم نداره، اگر خواستی آیاتش میخونم من، ولی حالا نخواستیدم بنویسید آیات اشارهی بکنید تا برسیم به اصل روایت و حدیث. اول روایت حدیث اینه که روایت کرده عبدالله ابن مسعود، فقط رواه عبدالله ابن مسعود، قال دخلت و انا و خمستون، که تو پرانتز رهتون هم داره، یه عده‌ای بودیم، یعنی رهتون با هی حوز و تین معلف، دخلت و انا و خمست و رهتن من اصحابنا یومن علی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و قد اصابتنا مجاعتن شدیده وقد اصابتنا مجاعتن شدیده ولم یکن زقنا منذ 4 اشهر، اینجور نبود که ولم یکن زقنا منذ 4 اشهر الا الماء و لبن و ورق شجر. 4 ماه بود که چیزی گیرمون نمی آمد مگر به همینها اکتفا می کردیم، الا الماء و لبن و ورق شجر. قلنا یا رسول الله الى متى نحن على هذه المجاعة الشدیده، الى متى یعنی تا چه زمانی ما این گرسنگی رو باید تحمل کنیم، الى متى نحن على هذه المجاعة الشدیده، ما تا کی باید با این گرسنگی صبر کنیم، مجاعه داشته باشیم. فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم، لا تزالون فیکم ما اشتم، همیشه اینطوری باشید در زمانی که در عیش و معاش و زندگی میکنید و دچار این مشکل هستید. لا تزالون فیکم ما اشتم فحدثوا لله شکرا، همیشه حدیث شکر بکنید، یعنی شاکر باشید ذات اقدس حق را، حدیث شکر بکنید. چرا با اینکه به مشکل داره زندگی میکنیم چرا باید شکرانه بکنیم؟ فرموده لا تزالون فیکم ما عشتم فحدثوا لله شکرا فانی قرأت کتاب الله. حضرت فرمود چون من قرآن خدا رو خوندم، فانی قرأت کتاب الله الذي انزل علی، اون کتابی که بر من نازل شده، و علا من کان قبلی، و اون کتاب هایی که بر پیش از من وارد شده، و علا من کان قبلی، فما وجدتو، من پیدا نکردم، فما وجدتو من یدخلون الجنه، فما وجدتو من یدخلون الجنه، نیافتم کسی که وارد بهش بشود الا صابرون. این که میگم شکر بکنید برای که شما صدمه میخورید در این کار، ولی انشاءالله اهل بهشتید. چون شما اهل بهشتید شکر بکنید خدا را به من اعتبار. فما وجدت من یدخلون الجنه الا صابرون. یبن مسعود، وقت آقا آیات اشاره میکنه، حالا من آیات براتون میخونم، شما میتونید حالا آیات اشاره ای بکنید یا نخواستید همه رو بنویسید، میخواید همه رو بنویسید میل خودتونه، چون چند تا آیه پشت سر همه. یبن مسعود قول الله تعالی انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب، یه آیه انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب، اولائک یجزون الغرفه بما صبروا، اینها کسانی هستند که خدا غرفه به اینها مرحمت میکنه، اینه بهش را غرفه های بهش به اونها داده میشود جزای اون صبری که کردن. و انی جزیتهم الیوم بما صبروا، من امروز پاداش باید به اینا بدم به جهت اون صبری که کردند. و انی جزیتهم الیوم بما صبروا و انهم هم الفائزون. ان شاء الله که شماها و ما باشیم جزء این دسته و اینا گروه رستگارند. و انهم هم الفائزون، این آیه رو وجود مبارک آقا برای این دسته ما میفرمایند. یبن مسعود قول الله تعالی و جزاهم بما صبروا جنتا و حریرا، اون آیه شو باز خدا جای دیگه اینجوری میفرماید که ما چنین جایی را به اهل صبر میدهیم. اولائک یؤتون اجرهم مرتین، ما به اینها دو بار مزد میدیم. اولائک یؤتون اجرهم مرتین، چرا؟ به ما صبر، خوش به سعادتشون، به علتی که صبری کردند خدا به اونها دو برابر موز میده. و قول الله تعالی، باز قول خدای تبارک و تعالی، ام حسبتم ان تدخل الجنه، شما چنین گمان میکنید، چنین پنداشتید که وارد بهش میشید و بدون دردسر؟ نمیشه که، باید برای بهشت خلاصه بها داد، این دردسر یه مدازه شده. قرآن میفرماید ام حسبتم ان تدخل الجنه ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم. شما فکر میکنید میخواید بهش برید و به شما نرسد با آن چرا که به پیشینیان رسیده است. این را داشته باشید. ام حسبتم ان تدخل الجنه ولما یأتکم مثل الذین خلو من قبلکم، مگر به شما نرسیده آن چرا که پیشینیان شما دیدن؟ چه بود اونایی که دیده بودن؟ مسدهم البعصا و ذرا، با اونها سختی ها، جنگ ها، ذرا مشکلات، شاید این مشکلات زمان ما هم همین قبیل باشه. الان امروز هم که اینقدر وضع معیشت مردم در فشار، واقعا از قشر روحانی و غیر روحانی همه در مضیقه هستن و روز وانفساز، همین باشه. اگر خداوند میخواد ما رو با این مسائل امتحان بکنه، میفرمایند که مگر نشنیدید و نیامده به شماها مثل اون کسانی که قبلکم مستدهم البعصا و الضرا، چه کشیدن از نظر جنگی؟ بعصا در مسائل جنگی، مشکلات جنگی است، و الضرا از نظر معیشتی، چه از صدمه خوردن. بعد می فهمم ولنبلون نکم، آیه دیگه شده ولنبلون نکم به شیء من الخوف والجوع، ما شما را امتحان می کنیم به چیزی از گرسنگی، از ترس. ولنبلون نکم به شیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات، ما اینا همه رو امتحان میکنیم شما رو. البته مژده باد اونهایی که اهل صبرن و بشر الصابرین، مژده باد اهل صابرین رو. فهمیدن به این که من الاموال و الانفس و نقصی از اموال و انفس و بشر الصابرین. خب این حضرت بیان کرد برای ابن مسعود، آیه رو خواند و موضوع قضیه تا اینجا بود که خواستم خدمتتون بگم که زمینه روایت از اینجا شروع میشه که حضرت آیه رو خواند و برنامه بس رشته سخن ابن مسعود اینجا شروع شد. ابن مسعود میگه وقتی آیات آقا خوندن، من به حضرتش عرض کردم قلنا یا رسول الله، منظور روایت اینجاش بود که الان میخوام براتون بخونم، قلنا یا رسول الله، از حضرت پرسیدم صابرون چه کسی هست؟ فمن الصابر؟ قال الذين يصبرون على طاعت الله. صابرون این کسانه که صبر می کنن در طاعت خدا، فرمان برداری خیلی صبر می خواد. اینهایی که بیچاره ها برنامه نوکری به گردنشون قرار داده شده، خدمتگار انسان هستن، واقعا داره خدمت میکنن، گمشتگان خدمت، اینا خیلی صبر دارن، چون برای که کاملا باید در اطاعت انسان باشن. هر چی بهشون امر میکنی آقا بیا، آقا برو، آقا فلان چی بده، آقا بشین، آقا چش. چرا؟ چون که در اجیر ما هستن، نه چون اجیرم بیچاره. شما یه نفر اجیر میکنی، هر چی بهش میگی باید بگه چش دیگه، اگه یه جا بیاد بگه نه. وقت در جایی که خدایی که ما رو آفریده است نباید امرش اطاعت کنیم. اون آقا رو فقط مالک کاری هستی، ملکیتش در ملکیت انتفاعی کاریشه، نه ملکیت وجودیشه. اما خدایی که هم وجود ما رو مالکه، هم اون چه منافع الوجود مالکه، مالک الاعیان والمنافع، وقت سزاواره که انسان اطاعتش نکنه و نمی کنیم، چه بسا میبینیم در بعض جاها مخالفت داریم. حضرت فرمودن صبر رو میدونیم مال کسانی است که الذین یصبرون علی طاعت الله و عن معصیته، صبر میکنن و طاعت خدا، صبر میکنن از اینکه گناه نکنن، مرتکب معصیت نشن. الذین کسبوا طیبات، این دسته ای که صابرینان، الذین کسبوا طیبا، مالی که میخوان به دست بیارن، مال طیب و پاکیزه رو به دست میارن، و انفقو قصدا. آقایون عنایت داشته باشید، پیغمبر چی فرموده؟ طیبو از نظر کسبو طیبا، پاکیزه به دست میان راه حلال. حالا دو دست آوردن هر جور خرج بکنین، نه آقا، هر جور خرج کردن درست نیست. و انفقو قصدا، خرجشان باید متعادل باشه، مقتصد باشه، در خرج کردن مراقب باشه، هر جوری نره پول خرج بکنی. و انفقو قصدا، نگاه کنید بعدم میفهمد وقدمو فضلا، اینهایی که درس رو جلو بندازن، فضل رو جلو بندازن، نذارن که مثلا ول کنن، گاهی بیاد درس، گاهی نیاد درس، گاهی بخونه، نه 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 نه، اینا فضیلت علم رو جلو میندازن بر کارهای دیگه شون. یعنی ما باید تحصیل را از همه چیز اولویت براش قائل بشیم، فضیلت علم را مقدم بداریم، این مهم، خیلی مهمه. و قدمو فضلا، حضرت میفهمد فضیلت را اینا جلو میندازن. بعد میفهمد فضله ونجه، اینها کسانی هستند که رستگار شدند، یا اینجوری فافلحوا، یعنی واقعا رستگار، و انجو و نجات پیدا کردند. این دست افراد هم سرفلاح داره، در واقع اهل فلاحن، یعنی رستگار شدن، و هم نجاحن، نجات پیدا کردن. و انجو یبن مسعود، این دست از آیون این علامت هاشونه، ببینید داریم یا نداریم. آیون علامت هایی که پیغمبر نشان داده، چه در بنده چه در وجود مبارک شما، هر که داره خوشا و سعادته. ابن مسعود علیهم الخشوع، این دست از مردم دارای خشوع اند، فروتنی اند. والوقار، یک وقار، این المؤمن وقور، واقعاً و سکینه، دارای یک نوع آرامش اند، دلشون آرام، هیچ گونه وحشت استرابی ندارن. و تفکر، اینا دارای فکرن، همیشه فکر میکنن در آلاء الهی، فکر میکنن در آنچه که ما صنع الله بهم. ببینید خدا چه کرده در باره ما، خیلی فکر آدم رو نجات میده جدا، که آدم فکر میکنه، این فکر آدم رو به شکر میکشونه، فکر آدم رو به اعتذار میرسونه، یعنی عذرخواهی کردن. آدم فکر بکنه خب من چی هستم، خدا برای چی من آورده، خدا درباره من چه کرده و خدا از من چی میخواد، من چه باید بکنم. این فکر آدم رو به سر منزل مقصود میرسونه. مصیبت امروز جامعه ما اینه که فکر توش نیست، تفکر نیست، آیین غفلت زیاده. میفرماین و تفکر، برای اینها علامت تفکر و فکر هست، مؤمن همش تو فکره. ملین، اهل نرمشه، فکر آدم خشونت باری نیست، مؤمن خشونت نداره، اخمون کن همش خشن باشه، نه نه نه، اهل لینه، نرمشن. ولعدل، اهل عدلن، عدالت دارن. و تعلیم، مؤمن اینطوریه، عباس ایثارگر، هر چی خودش بلده میخواد به دیگران رو یاد بده، باریکلا مسئله خودش بلده میخواد به دیگران یاد بده، علمی که بلده میخواد به دیگران یاد بده. مؤمن اینجوری ها، همش دوست داره که مطالب علمیشو به دیگران منتقل کنه، همچین نباشه که خودم تنها بلد باشم دیگران هرچی بلد نباشن، نه نه نه، مردم رو از وادی جهالت بیرون بکشه. ببینید این مسئله تعلیم خیلی حرفه، این آدم روحیه تعلیمی داشته باشه که بخواد به مردم چیز یاد بده، این علامت این شخصه. و تعلیم، ولی اعتبار، مؤمن آلت اعتباری داره، یعنی همیشه میخواد از وسائل عبرت بگیره، در و دیوار رو که میبینه وسیله عبرت براش، مردم رو میبینه وسیله عبرته. ولی اعتبار، ماشاءالله. و تدبر، دوراندیشی داره، عاقبت کار رو مؤمن ببینه، این کاری که من میکنم عاقبتش درسته یا نه. و تدبر، و تقوا، و احسان، نیکی داره به مردم. مت تحرج گاهی به حرج میفته، خودشو به زحمت میفته، اذیت میشه، باشه در راه خدا آدم خودم تحرج ببینه چه اشکالی داره. والحب فی الله والبغض فی الله، مؤمن اینه، آدم صابر حب فی الله داره و بغض فی الله داره. حب و بغضش هم برای خداست، نه برای خاطر دنیا و فلانی و فلانی، نه برای خاطر مولا. و اداء الامانه، ادای امانت دارد. و العدل فی الحکم، اگرم منصب و حکمم به دستش بدن در مقام و حکمم عدالت به کار میبره. و اقامت الشهاده، آدم صابر شهادت در یه جایی داشته باشه. آقا شما شاهد میشید به خبرید؟ بله. شما قضیه رو خبر دارید؟ بله. همچین نیست که و من یک تومه شهاده فعین نو آسبون قلبه او نباشه. کسانی که شهادت بنده خدا رو میپوشونن، حق بیچار مردم از بین میره. گناه کرده، قلبش گناهکار، قرآن میگه و من یک تومه فعینه آسبون قلبه. واقعا نمیتونه. چرا آقا شهادت میپوشونی مردی بیچاره حقش ناحق میشه؟ و میدونی برو خبر بده دیگه. بگو بله بله بنده خبر دارم. مؤمن اینه ها، صابر اینطوریه. و اقامت و شهاده و معاونت و اهل، با اهل حق همکاری میکنی. بدونی مل بغیت علی المسیء، به آدمی که بدکاره اون بغی داره شاید جلوگیری ازش بکنه، یا اینکه بقیه بر این میکنه که نظر اون باز بدیاش ادامه بده، جلوشی میگیره. ول بقیت و علی المسیء ول عف امن ظلم و عف میشونه در برای کسی که ظلم کرده باشه. این علامت صابرین و صبره که نتیجه صبر همین است که انسان متوجه باشه، که مواظب باشه اعمالش را جوری انجام بدهد که ذات اقدس حق مطابق اون عمل نتیجه میگیرد. البته بعد دنباله این باز پیغمبر بزرگوار اسلام به این جهت پسرش هم بیاناتی دارن که اگر انشاءالله خدا توفیقی داد بتوانم در جلسات بعدی درس براتون بیان بکنم. البته آدرسشو عرض کردم، در جلد سوم وافی، در جلد سوم وافی قسمت اون آخر بحثش که البته به صفحه ما نوشته 57، من تا 57 بخش مواعظ حساب میشه. در قسمت آخر وافی جلد سوم، البته من چه وافی ما جلد قدیمیه، اونجا قسمت مواعظ داره، مواعظ الرسول لابی ذر، مواعظ الرسول لابن مسعود پشت سرش داره، میگه مراجعه بفرمایید مشخصه خیلی آدرسش اونجا. البته چیز بهار مرحوم مجلسی هم داره، جلد 17 بهار، اونم هست، خواستید میتونی. بازم مال بهار قدیمی بنده میگم، و جلد 17 داره قسمت مواعظ، اونم باز داره مواعظ الرسول لابن مسعود، لعبدالله ابن مسعود، بعد بیان میکنه. بله ممکن جد از نظر جدید، بله 78 اونها بشه، بله من نداشتم از این جهت. البته امروز هم چون به مناسبتی که ایامی میگن حدم قبور ائمه علیهم السلام، خداوند تبارک و تعالی به حق محمد و آل محمد شر وهابیان را به خودشون برگرداند. البته این مصیبتی که به عالم تشیع واقع شده بود که در مقدار سال پیش، البته ما که به سن خودمون یادمون نمیاد، البته ظاهرا زمان 28 بوده، اون موقع بوده، ما که نبودیم و یه شادم اون اوائل، ولی زمانی که ما یادمون نمیاد از این جهت، البته حضراتی که سن مبارکشون بالاتره، خب اونا چرا بعضیشون هم مشرف شده بودن و قبرهای قدیمی ائمه علیهم السلام رو، گنبد و اینها رو دیده، بعضی عکس ها هست که آثار قدیمی فی الجمله، البته اونش هم تازه مایی تعصب بود، اون قبر قدیمیش هم بنده اونجایی که آثاری دیدم از نظری شده، بعد مسلمه دیگه، خاندان رسالت ما توی دامن دشمن هم دیگه، دشمن دیگه بیش از این ازش انتظار، اون روزا تازه قبر آیون خیلی زیاد، ولی که هم بعد اون وهابی آمدن رو کارو آمدن قبور همه رو خراب کردن، خدا رحم کرد، و الا اینا میخواستن حتی قبر پیغمبر هم خراب کنن، بعد دیدن خب اگه قبر پیغمبر خراب کنن بخواد اون دوتا رو هم خراب نکنن که ناجوره برای اولی و دومی کجا دفنن، و باید چون به اونا معتقد بود اون دوتا بودن، در آمدن گفتن پس قبر پیغمبر رو هم خراب نکنیم. در حالاتشون رو مطالعه بفرمایید. اونا میخواستن حتی قبر پیغمبر رو هم از بین ببرن، چون اونا عقیدهشون بر اینی که گذاشتن قبر به قول خودشون حرام میدونن، میگن اصلا نباید صورت قبری واقعی باشد و اینا. ولی زای نانجیوا آمدن و ریختن و قبور اهل بیت از بین بردن. خدا به حق محمد و آل محمد عذاب اونها رو زیاد کند، خدا شر اینها رو به خودشون برگرداند، خدا شیعه را از دست وهابی ها و دشمنان و اسرائیلی ها که امروز موجب درد سر مسلمان ها شدن، خدا به حق محمد ملت مظلوم فلسطین و تمام عزیزان و شیعیان و مسلمین را از شر این اجانب نجات مرحمت فرماید. بنابراین ما چون درس عرض کردم در زمان مرحوم آیت الله بروجردی رضوان الله تعالی علیه که ما یاد چندین سال مرحوم آیت الله بروجردی اینجا بودن، این روز درس به این درس و اینها درس خوانده میشد و من هیچ چیز زمان حوزه یادم میاد از اساتید ما درس تعطیل نمیشد. ولی در عین حال ما گفتیم بازم که از نظر حوزه مسئله نیست حالا آقایون بخوان همه تصمیم بگیرن، ما برنامه نده، ولی متاسفانه بعضی از حضرات اصلا درس شروع نفرمودن هنوز از آیات و اینها، بعضی ها که شروع کردن تعطیل نکردن، بعضی ها گفتن این تنوع موضوع به وجود آمده، یعنی بعد مختلف الحال شده الان. خب ما گفتیم اگر بناس اینجور باشه خب درس خونده میشه. حالا یک موقعی اگر انشاءالله همه عزیزان متحد القول قرار بشه به این مطلب تعطیل بکنن، خب ما هم در خدمتشون هستیم و اشکالی هم نداره. این جهت که ما بنامون بر اینه که تا اونجایی که بتوانیم نذاریم وقت عزیزان جا هدر بره. شما با چه مشکلاتی داری اینجا زندگی میکنید؟ خب ما میدونیم طلبه ها واقعا با چه اسرتی داره زندگی میکنن. ما سعی ما اینه که با این مشکلاتی که شما مشغول زندگی یا درس خوندن هستید یه خود درسی خوانده بشه، اگر بناس چیزی یاد بگیریم، واقعا اگر بناس به جایی برسیم شاید از اثر همین درس خوندن ها رسیده بشه. خدا انشاءالله خدمات شما رو، این دعا در حق خودتون انشاءالله آمین دید، خود بلندتر بگید شاید بیشتر مستدید، خدا انشاءالله این خدمات و قدماتون رو تشریف بیارید برای درس ها و در درس شرکت میکنید و زحمت میکشید مقبول و درگاه خودش قرار بده انشاءالله. خب حالا یه مختصر هم براتون درس بگم که خیلی خستتون نکنم، چون تعطیل بعضی از آیات مفید در رویه شما هم اثر بذاره. اصلا میگه یه عده ممکنه مثلا خیال کنه اصلا درس نیست، نه یادت تو وضعی حتی در مدرسه رو بسته بوده. من یادی شما با آقایی گفتن متصدیه بوده بود در شما دیگه چرا میبندید در واز باشه، حالا آقایی میخواد درس بده میخواد نده، منظورم اینجوری اثر گذاشته رو یه تر. ولی خب ما تشکر میکنیم باز آقایان عزیز ما تلامیزی ما آمدن ماشاءالله، من فکر نمیکردم تشریف بیاریم، گفتم شاید الان یه خود از افقا به حسابی که درس و تحتیلی نیان. به هر تقدیر خدا انشاءالله جزای خیر به طول مرحمت. منم زیاد طول نمیدم، الان درس رو زود تمام میکنم که خلاصه اذیت نشده باشی. عرض شود محضر مبارکتون که در رابطه با جریان مسئله‌ای که داشتیم که آیا قصد وجه واجب انسان در نماز قصد وجه داشته باشه یا نه وجوبی نداره، خب ما سه تا از ادله حضرات رو بیان کردیم و سه تاش هم جواب دادیم و اشکال کردیم و تا درس دیروز ما بود. امروز هم من یکی دو تا از دلیلاشونو میگم و جواب میدم، چون دلیلاش هم خیلی سنگین نیست که خستتون بکنی. این دو تا دیگه از دلیلاشونو بیان میکنم و اونم انشاءالله جواب میدم، بقیه ادلهشونو دیگه متعرض نمیشم چون چیزی نداره، بیشترش هم در باب وضو گفته شده، دیدم چنان معتنابی نیست که بخواد وقت بزرگان رو بگینه ما اینها. اینه دلیل چهارمی که حضرات آوردن بر وجوب قصد وجه تمسک کردن و حرفی را که متکلمین زدن. آیا متکلمین در کتب کلامیشون نوشتن که اگر کسی بخواهد در واجب از نظر انجام اون واجب استحقاق ثواب داشته باشد، این کسی که میخواد یه واجبی رو بیاره و با انجام اون واجب مستحق ثواب بشه، فرمودن باید واجب را به قصد وجوبش بیاره. این شرط رو کردن، اشتراط و استحقاق ثواب علل عمل الواجب و ان یوقعه واجبا، متکلمین طوری میگن ها، آمدن شرط کردن استحقاق ثوابی اینه بر من اشتراط و استحقاق ثواب بالواجب علا ان یوقعهو علا نحو الوجوب. فرمودن متکلمین اینجوری گفتن وجوب بیاره اون وقت است که استحقاق ثواب داره، ولی اگر مثلا واجب را به قصد وجوب نیاره بلکه قصد استحبابشو بکند، فرمودن اونجا استحقاق ثواب نداره، این مستحق ثواب نمیشه. پس معلوم میشه که قصد وجه واجب است که نتیجه این میشه که نتیجه ثوابش داده بشود، ولی اگر قصد وجه واجب نبود چرا شرط کردن ثواب را روی عنوان قصد وجوب؟ توجه داری چی میگم؟ استدلال کردن بر این معنا به این وانه و بودن اگر قصد وجه واجب نبود به چه جهت آمدن اشتراط کردن ثواب و استحقاق ثواب را به قصد وجوب؟ اون نمیکنم قصد وجوب میخوام نکنم، میگن تو ثواب هم نمیتونی ببری. این رو قلب دلیل دارن. جواب این دلیل رو مرحوم صاحب جواهر خدا رحمت کرده داره و منم یه خود حرف صاحب جواهر رو بهتر روشنش میکنم و با قول تعبیر امروزی ها یه خود نعناداغش میکنم خوشمزتر بشه. بلا حرف این بزرگوار خدا رحمتش کنه انشاءالله. ما هرچه داریم ریزخار نعمت این بزرگوار هستیم، از سر صوفی صاحب جواهر اینا استفاده کردیم، بعدم اضافه میکنیم کنارش که برای روشن شدن مطلب. صاحب جواهر میفرماید که من تصورم اینه که منظور اهل کلام که این مطلب رو گفتن منظورشون خود قصد وجه نیست. نمیخوان بگن که اگر عملی رو به قصد وجوب بیاری که قصد الوجه، نه، این از باب قصد قربته، از نظر قصد قربت داره این حرف میزنن. یعنی که انهو اگر عملی رو شما با قصد قربت آوردی اون وقت مستحق ثواب میشی. نظرشون اینه، میگن به قصد علا ان یقو علا نحو الوجوب، یعنی وجوری که خدا خواسته و به عنوان قربتن الالله بیاری، اما اگر عمل رو قصد قربت نداشته باشید انتظار ثوابم نداشته باش. آقای فرمودن چی میگم؟ بعد میفرماین که شاید این مراد باشه. اگر این مراد باشه ما با آیون مخالفت نداریم، برای که ما در بحث گذشته اشاره کردیم که یکی از شرایط مسلمه در باب عبادت وجود قصد قربته. تا قصد قربت نکنه عبادت درست نمیشه، این مسلمه. پس درست است اگه کسی بگه یه واجبی رو اگر بناس بیاری در چه صورت ثواب استحقاق دارد؟ در صورت قصد قربت بکنه. مرادشون علا انیق و علا نحو الوجوب، یعنی منظور وجوب به معنای قربت، نه وجوب که نحو وصف وجوبی یا غایت الوجوب این معنا مراد باشه. و ما عرض میکنیم که شاهده و این مطلب دیگه صاحب جواهر نداره که من میخوام اضافه کنم براتون که تاییدن بشه، شاهده بر این مطلب یمکنه ایید و کلام صاحب الجواهر به این معنا که آیان فقهای ما در جای دیگه این بحثو دارن که حتی در واجبات توسلیه هم اگر بنا ثوابی برده بشود در چه صورت ثواب به ما میدن. اگر آقایی یادشون باشه مرحوم شهید در لمعه هم دارد، خاطرتون هست یا نه؟ مرحوم شهید ثانی در شهر لمعه در شرحش میفرماید در اعمال توسلیه هم اگر بنا ثوابی ببری، مثلا لباسم نجسه، حالا لباسم دارم میشورم، گفتن اگر میخواد ثواب ببره قصد قربت بکنی. ببینید اونجا هم دارن آقایی که قصد قربت حتی در توسلیات هم موجب استحقاق ثواب میشه، فضلا عن تعبدیات. بله درستی، یعنی ثواب میدونم در موقع بله اینا میخوان از این ناحیه اثر رو ببرن تا مؤثر رو به دست بیارن، به اینکه مثلا نفهمیدن که ثواب اگر میخواد در مقابل عمل باشه به چه عنوان باشه؟ میگن اگر مثلا حالا این بیان درست باشه، این توجیه صاحب جواهر بذاریم کنار، مثلا کنار زد، اگر بنابر این باشه که اگر قصد وجوب بکنیم ثواب داده میشه، اینا فهمید چی میگم؟ اگر نه ثواب داده نمیشه. پس معلوم شد دخالت داره وصف وجوب. حالا عرض میکنم اومدون، پس معلوم شد وصف وجوب، صفت وجوب دخالت داره در استحقاق ثواب نداره؟ اگر قرار بشه بگیم دار، حالا که دار میگم سراغ این معنی در امور عبادیه ثواب مال چیه؟ مال عبادیات. خب در عبادیات اگر بناس آورده بشود ثواب استحقاق پیدا میکنه. خب استحقاق ثواب اگر بدون قصد وجوبم بود خوبه، اگر بنا بشه فقط دار مدار وجود قصد وجوبه، این پس معلومه که قصد وجوب واجب میشه. اینا میخواد بالملازمه استفاده کنه، ولی به قول جناب علی خب ثواب نباشه. مثلا میگم من اول بیارم ثوابم نمیخوام، نه اینا معلومه که از اون راهی میخواد از برهان علم استفاده کنن ها، که ان ثواب مسلما روی امر عبادی رفته، امر عبادی علا فرض صحه ثواب برده میشه. پس اگر امر عبادی صحیح نشد ثواب نداره. قصد وجوب چون دخالت در استغاثه، پس معلومه که داخله. این از این راه برهان علم ها، از این راه میاد. صاحب جواز در مسیر عوض میکنه، صاحب جواز میگه شاید مراد متکلمی نه منظور خود قصد وجوبی که ما داره بحث میکنیم ها، منظور از قصد وجوب قصد غربت باشه. بنده اشاره کردم لا یبعد دین، که چون میبینیم در توسلیات هم مدار ثواب رو بردن روی وضعه همین قصد غربت، که اگر قصد الغربت ثواب داره. نباید قصد الوجوب و نب رو موضوع قرار ندادن. این یک جواب. جواب دیگری که دارن، چون متکلمین در مقام استدلال بله، ولی خب میخواد صاحب جواهر بیاد بیاد که چون موضوع نداره آخر، نه میخواد این متکلمین بگه لعلا منظورشون از قصد وجوب قصد غربته، ولی لولا این جهت موضوع نداره که میخواد قصد وجوب دخالت به چه دلیل؟ دلیل اثباتی میخواد دیگه، چه دلیلی دارید ما در اثباتش؟ هیچی نداریم. خب اینو بگم اونجا دلیل داریم، ولی اینجا دلیل برای اثبات نداریم. وقتی دلیل نداریم که نمیشه همجوری ادعا کرد، و صرف ادعاست. مد دلیل علی هیچی ندارید دلیل، اینا اصلا دلیل مسئله. نکته دیگری که در کلمات متکلمین هست اینی که آمدن گفتن که اگر قصد ند بکند ثوابی را استحقاق نداره. قصد ندب یعنی استحبابی، یعنی قصد خلاف. من اون صاحب جواب میفرماید این یه بحثیست که ما باید ببینیم. حالا اگر آقایی مثلا در یه امر واجبی قصد استحباب کرد، این عمل باطله یا نه؟ مثل خطاان، جهلن، خطاان، اشتباهی قصد ندب کرد، حالا این واقعا باطل میشه نمازش؟ مثلا نماز صبح رو یه جاهلی بود بیچاره، به خیال این که نماز صبح مستحبه، به قصد استحباب آورد نماز رو، این نیت مستحب میگه، این نماز باطله. این هم جا بحث دیگه، باطل باشه. چرا باطل باشه؟ برای چی؟ این بیچاره که نماز آورد فکر میگه نماز مستحبیه، ولی فی الواقع چی بوده؟ واجب بوده، و این هم تصمیم داشته و وظیفه واقعیشو بیاره، برای چی باطل باشه؟ همین که من دیروز در خدمتتون اشاره کردم، ببینید یه آقایی که در مقام امتثال تکلیفه، واقعا در مقام انجام وظیفه و داره میاد ولی اشتباه میکنه، رو مسئله ندانستن یا رو غفلت روی سر عوضی میگه به جایی باشه. مثلا می خدمت عرض کردم محضر مبارک دارم وضوع تجدیدی، من به خیالی که وضوع دارم رفتم وضوع گرفتم، به قصد استحبابی گرفتم، بعد معلوم شد من واقعا وضوع نداشتم. خب چه وضوعی کفایت نکنه؟ اینجا هم صاحب جواهر اشاره ای داره، میفرماین آیا این که اگر نیت خلاف کرد به جای نیت واجب مستحب آورد، به جای مستحب واجب آورد، آیا این کفایت نکند و عمل کنه باطلن؟ این اول کلام است. و بنده دیدم ادی از محققین، آخر صاحب جواهر صفحه آخرم ببینید اونجا داره اشاره میکنه، میگه عده ای از بزرگان از مشایخ ما و محققین، یا از جمله خود مصنف است که آی صاحب شرایع باشد، حکم کرده به صحت. الحمدلله ما خیلی خوشحال شدیم،
ما فرمودیم که الحمدلله این فتوای ما موافق بزرگانی هم داریم. فرموده ادی از بزرگان از فقها و محققینشان فرمودن اگر این مطلب اشتباهن جهلن باشه نماز باطل نی. منم به نظرم بینی و بین الله همین میاد. چرا باطل باشه؟ بیشاره قصد و بدن که داره چیز حالا اشتباهی وجوبش نگم مستحب گفته یا این چی نگم چه اشکالی داره؟ روشن شدید انشاءالله عزم کنم. پس این دلیل چهارمش هم دلیل آنچنان محکمی نیست که ما بتوانیم مسئله رو دست برداریم. میماند یک دلیل دیگر، دلیلی که ما تعرضشیم، مسئله اجماع و شهرتی. یک کسی بیاد بگه آقا این اجماعی که در اول نقل کردیم، شهرتی که در اول نقل کردیم، اجماع علما شهرت علما قائم است بر این معنا که باید قصد وقت انسان داشته باشه به قصد الوجوب وصفن او غایت، اینی چی میگیم؟ جواب اجماع و شهرت هم اینی که و عمل اجماع که فموهونم خودتون میدونی اجماع اینجا رنگی نداره، حنای اجماع اینجا رنگی نداره. چرا؟ برای که این همه مخالف زیادن که من براتون نقل کردم، کثیر من المتقدمین و المتأخرین جلهم لولا کلهم همه مخالفن که میگن قصد وجهی میخواد، اجماعی دیگه در کار نیست. و اما شهرت را خب شما چه بسا ممکنه بگید حاجا شما که به شهرت اعتمادی، شما که شهرت راست نمیگید، من در جای دیگه شهرت قبول داری، شما اینجا چطور شهرت را قبول نکردید؟ جواب اینم شاید خودتونم تأمل بفرمایید بلد باشید. جواب شهرت اینی که در درست شهرت در چه صورت برای انسان حجته؟ در صورت شهرت دیگری مقابل نباشه. اگر شهرتی مقابلش هم ادعای زیادی هستن، یعنی کمتر از شهرت نیست مخالف هستن، اون شهرت دیگه برای آدم حالی نداره. که شهرتی که ما قبولش داریم در جایی که قول مقابل شهرت شاد باشه، کم باشن، نه جایی که این همه مخالف در مسئله داریم، این همه محققین با ما موافقت دارن، خود صاحب جواهر، خود حاج آقا رضای همدانی، مرحوم آقای نوری، اکثر آقایان حاشیه و زیاد از متقدمین خیلی از نقل کردن که گفتن قصد وجهی میخوان. بنابراین پس نه اجماع اونچنان اجماعی در اینجا داریم که ما رو به وحشت بندازه و نه شهرت اونچنان شهرتی در اینجا داریم، پس اینم نمیتونه دلیل بشه. پس بنابراین تا اینجا نتیجه این شد که ما دلیل محکم و متقنی برای اثبات وجوب قصد الوجه وصفاً یا غایتاً نتونستیم به دست بیاریم. والله العالم. غفر الله لنا ولکم ان شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث خارج فقه حضرت آیت الله العظمی علوی گرگانی روز شنبه 17/10/1379 مطابق با 11/شوال المکرم 1421 کتاب السناد فی افعال.
الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين. فلعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. مسئله قصد الوجه بیانش از نظر اینکه آیا واجبه یا واجب نیست مفصل بحث کردیم و به نظر ما رسید که قصد وجوب و قصد ندب در عبادت وجوبی نداره، لازم نیست که انسان حتما قصد وجه بکنه، وصفاً یا غایتاً هیچ کدوم وجوبی نداره، بلکه امتثال امر واقعی که بشود کفایت میکنه، ولو نگه به اینکه این امر واجب رو به جا میارم. از این مسئله که فارغ شدیم میریم سراغ اون بخش دیگر از کلام مرحوم آقای محقق که در عبارت متن فرمود که باید شخص مصلی استحضار کند صفت صلات را. استحضار صفت صلات را به چهار چیز گرفتن. یکی از اون چهار چیز فرمودن من الاداء والقضاء، یکی از اون امور اربعه که در کلام محقق در شرایع عنوان شده عنوان الاداء والقضاء، که باید در نماز قصد ادا و قضا هم انسان بکنی که این نماز نیاره اداییه و یا قضاییه، اینو باید مشخص کنه. حالا ببینیم که کلمات فقها نسبت به این چه بیانی دارن و ما خودمون چه نظری میتونیم بدیم در این مسئله. مرحوم صاحب جواهر رحمت الله علیه میفرمایند که ظاهر الاکثر بیشتر از علما ظاهرشون بر این است که فرقی نگذاشتن بین نیت ادا و قضا و بین نیت الوجه، هر دو رو واجب دونستند. اکثر فقها اینجوریه میگن در نماز همچنان که نیت الوجه واجبه، یعنی نیت وجوب و ندب که قبلا صحبت کردیم، همچنین نیت الاداء والقضاء هم واجبه. ظاهر الاکثر اینه، تا جایی که حتی علما آمدن گفتن این دوتا مسئله اصلا مسئلتون واحده، این دوتا نیست، این حقیقت یه مسئله هستن. نیت الوجه هم نیت وجود هم نیت الاداء والقضاء رو میگیرد. حتی اینا فرمودن که جعلوا ذلك كله مسئله واحده، این مسئلتین را یه مسئله دونستن، اصلا گفتن دوتا نیست، بنابراین واجبه. بلکه از تذکره مرحوم علامه رحمت الله علیه ایشون دارد و اما الاداء والقضاء فهو شرط عندنا. فرموده اما این که نیت ادا و قضا در نماز باید بکنه انسان، این شرط هست. عندنا یعنی که نه اندل امامیه دیگه، عندنا که میگه اینجوریه، ازش اجماع در میاد. فرموده و اما الاداء والقضاء فهو شرط عندنا. اینه کی گفتم؟ بعد قولشون که فرمودن و اما الندبیه والفرضیه فلا بد من التعرض لهما عندنا. ببینیم اونجا باز عندنا فرموده، فرموده و اما الندبیه والفرضیه، کلام علامه در تذکره است، فرموده و اما ندبیت فرضیت، این واجبه این مستحبه، فلا بد من التعرض لهما، باید این دوتا رو متعرض بشه عندنا. با اینکه اینجا عندنا گفته، باز در ادا و قضا هم فهو شرط عندنا فرموده. علامه در تذکره اینجوری بیان دارد که این ازش استفاده می شود اجماع در مسئله باشید که نیت ادا و قضا لازمه. البته از آیان ما هم در زمان ما متأخرینم عده‌ای از بزرگان با همین نظریه موافق شدند. از شخصیت‌های علمی که این نظریه را امضا فرمودند و در رساله‌هاشون آمده عبارت است از مرحوم علامه بروجردی رحمت الله علیه. ایشون نظر مبارکشون همینه که باید مشخص بشه ادا و قضا، و همچنین مرحوم آیت الله حکیم رضوان الله تعالی علیه، ایشون در مستمسکشون قید قضا میکنه که باید حتما مشخص بشه. و قبل از این دو بزرگوارم مرحوم آقا رضای همدانی در مصباح الفقیه، ایشون هم از کسانی هستن که این قضیه رو واجب میدونند. البته بیش از این مقدار آیین هستن، حالا من این دو سه تا رو اسپردم، بیشتر از این دو بزرگوار دو سه بزرگوار پیدا میشن که در عربه هست که اینها نظر قائل به وجوبن که میگن باید نیت ادا و قضا در نماز مشخص بشه. در قبال این دسته از آیانی که اسمشون رو بردن و یا بیشتر از اینام هستن، عده بسیاری از فقها هستن که مسئله نیت ادا و قضا رو واجب نمیدونند. میگن لزوم نداره که حتما این عنوان بیان بشود، بلکه همین مقدار که اگر یک جایی نماز به صورت اشتراکی هست، به صورت مشترک هست، بیانی بشه که تقریبا تمیز پیدا بکنه، اون مأمور به متمیز بشه. حالا میخواد به عنوان نیت الادا و القضا او رو ممیزش بکنه یا به عناوین دیگر، هر عنوانی که او رو از اشتراک و ابهام بیرون بیاره کفایت میکنه. لزوم نداره انسان در نیتش حتما بگه نماز ادا به جا میارم، نماز قضا به جا میارم، لزومی نداره. عده‌ای از بزرگان نظرشون اینه، فقط اون چرا که لازمه اینه که یک خصوصیاتی را تو ذهنش بیاره، حالت اشتراکی بیرون بیاره، متمیزش بکنه. حالا میخواد به این عنوان ادا و قضا باشه یا به عناوین دیگه باشه، اشکالی نداره. که این معنا که لزوم نداشته باشه بالخصوص نیت ادا و قضا در قصد بیان بشه و ذکر بشود، این رو بسیاری از فقها قائل شدن که من چند تا از این آران اسمشون رو بردم برای که کمک یار بگیریم، ببینیم در طرف این قائلین کی هستن تا خود با نظر بریم. از جمله کسانی که این نظریه را دوم نظریه دوم را ازا کردن، مرحوم خود صاحب جواهره. مرحوم صاحب جواهر همین نظریه امضا میکنه که میگه من خیلی دلیلی نمیابم به این که باید من خصوصیت ذکر بشه، نه چه لزومی داره با این مطلب. صاحب جواهر رحمت الله علیه، مرحوم علامه نوری رحمت الله علیه هست صاحب ذخیره وسیلت المعاد، و دیگر مرحوم سید رحمت الله علیه در عروه، مرحوم سید تصریح میکنه که عنوان ادا و قضا لازم نیست ذکر بشود. و بسیاری از صاحبان حاشیه عروه با نظر سید موافقند، از جمله اونها مرحوم آیت الله اصفهانی رحمت الله علیه اصحاب الحسن و مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه و مرحوم آیت الله خویی و مرحوم آقای محقق داماد. این افرادی که من تا حدود نظریاشون ملاحظه کردم، از فرمایشات و کلماتشون برمیاد این عده عزیزان که این ذکر خصوصیت ادا و قضا لازم نیست بشه، همون مقداری که ممیز بشه کفایت میکنه. و به نظر حقیقی هم میرسد نظریه دوم بیشتر اقواست، ولذا ما گفتیم که این دومی را ولا یخلو عن قوتین، نظر دوم به نظر ما اقواست که ذکر خصوص الاداء و القضاء به خصوصی لازم نباشه. خیلی خب، اونا اونجوری نمیگن، اونا میگن باید به خصوص ادا و قضا ذکر بشه حتما. خب دیگه، حالا اون حالا کلا ما تابع کلماتشون هستیم دیگه، اگر حالا بابا موافق باشن باشه، ولی فرمایشاتشون ظاهرش اینه که نباید خود ذکر بشه. به هر تقدیر حال ما وظیفه ما بیان دیاله، اگر نظر شما با ما یکی باشه خب ما چه حرفی داریم، ما حالتی بخواد الان کلا مطلب رو میخوام خدمت عزیزان روشن کنم که به نظر ما لزوم نداره در نماز آدم بگه نماز دو رکعت نماز صبح ادا به جا می آورم، لزوم نداره بگه ادا، چه لزومی داره؟ حالا عرض میکنم خدمت شما، من ثمره این مسئله رو بعد براتون توضیح میدم. جان ممید الان براتون میگم چشمم الان در مثالایی که براتون میارم روشن میکنم، انشاءالله نمیذارم نقطه ابهام براتون بمونه. من حالا توضیح بدم چون اول مبحثه، بذار من دلیلاشو بیان بکنم و چشمم بیان بکنم چیزی ممید بشه. بنابراین ما عرض می‌کنیم به نظر ما دلیلی نداریم بالخصوص که حتما این نیت باید بیان بشود. چرا؟ برای که نه در روایتی حدیثی آیهی هیچی نیامده، نه در روایتی آمده نه در آیهی آمده که شما این مطلب رو خوبی ائمه قربونشون بشم خوبی یه چیزی می‌فرمودن دیگه، هیچی نگفتن. خب بابا این چه مطلبی بود؟ نباید ائمه سلام الله علیه مجموعه بگن که آقا اگه در وقته بگوید ادا، اگه در خارج وقته بگید غذا. اینو تو روایات هیچ اشاره‌ای به مطلب نشد. اینا رو فرمون چرد بگرم دلیل بالخصوص منصوص نداریم. پس چه باعث شده که آیین میگن باید نیت ادا و غذا بکنی؟ به چه دلیل؟ تنها دلیل آقایون از باب توقف صدق الامتصاد هم راه دلیل آیون اینه که میگن امتثال الامر به چیشی حاصل بشه؟ صدق امتثال بکنه. این معناست. میگن به این که اگر ما قصد نکنیم اداء او قضاء امتثال الامر حاصل نمیشه. توقف از باب توقف صدق الامتثال. حالا ببین واقعا همینطوره؟ این واقعا اگر بند قید ادا و قضا را مثلا در ذکرم نیارم و یا نکنم امتثال امر نمیشه؟ این نکته را باید روشنش بکنیم تا بعد ایشالا ببینیم چی میشه. عرض میشود بینیم که ما در باب امتثال امر مگر چی میخواهید شما که اون مقداری که واجبه نیامده باشه؟ ما در امتثال امر در باب هر امری در باب عبادات امتثال امر همین مقدار ما رو بسه. عملی آورده شود که این عمل حسن فاعلی داشته باشد، حسن فعلی داشته باشد، قصد قربت هم داشته باشد. مگه در امور عبادی شما بیش از این میخوایید؟ در امور عبادی اون چه که معتبر است باید انسان بیاره همینه، حسن الفعلی و الفاعلی مع قصد القربه. برای شد قصد امرم که نکنیم دیگه، مگه بحث سابق صحبت نکردیم با هم؟ برای شد امر به ما هو امرم گفتیم موضوعیت نداره، امر طریقه. نیردیم مگه خدمتون از نکردیم؟ گفتیم امر به ما هو امرم موضوعیت نداره، امرم طریقه، اونی که لازمه مطلوب مولا باید آورده بشه، همین اونی که خواست آقاست. امرم وسیله و آلته، ولی خودش چه موضوعیتی داره؟ خب حالا ببینید اگر بنده یه عملی رو آوردم حسن فعلی داشت، حسن فاعلی داشت، قصد قربت داشت، این عمل محکوم به صحت نیست؟ خب هستی که بیشتر از این شما چیزی نیاز نداری که. و ما میبینیم همینطور در اینجا هست. بنده یک عملی رو اگر بیارم در اول صبح بلند بشم نماز بخونم، وقتی قصد قربت رو میکنم، عمل عمل عبادیه، قصد قربت درش هست، حسن فعلی داره، حسن فاعلی دارد، دیگه چه دلیلی داری به این که حتما بیش از این لازمه که نیت بکنی کونه ادا هم او کونه قضا هم به چه دلیل؟ باورده میشه دیگه، امتثال امر هست دیگه، چرا نشه؟ بنابراین پس اون صدق الامتثال که وابسته به قصد ادا و قضا نیست، اون مصداق واقعی اون عمل آورده میشه کفایت میکنه. حالا مصداق واقعی اگر مشترکه به چی متعین بشه؟ ممکنه یه چیزی در واقع اشتراک بشه بشه. حالا من نمیخوام اینو متعینش بکنم، در بعضی جاها که خود به خود متعینه، احتیاج به تعین ندارد. در بعضی موارد که خودش تعین داره، چه لزومی داره جناب عالی اسم ببرید؟ مثل اینکه الان اول صبح اذان صبح گفتن، بنده هنوز نماز رو نیاوردم، این نمازی که میخوای صبح اول قرار بدی خود به خود چه نمازی محقق میشه؟ نماز ادای دیگه. چرا اونی که الان بر وجود مبارک شما واجب است عند حلول الوقت عند دخول الوقت، نفس ادای واجبه. شما هم که میخوای امتثال مأمور رو بره بکنی، فقط اینی که میخوای امر واقعیت بیاری. خب چه لزومی داره بنده بگم نماز صبح ادا به جام بیارم قربت الله؟ اینجا که لازم نداره، خودش تعیون. خب بس ببینیم کجا رو گفتم، خب بذار ببینیم کجا گفتم. من همه یکی بذار من ببینم یکی که براتون گوجار میکنم، ببینم کجا رو میخوام بگید. همجه یواشواش میریم جلو، بیاری خدا به کجا برخورد میکنه. میگیم اگر خودش فل خارج تعیین داره واقعا که نحتاج الا یحتاج اعلان نیه، ولی که ظاهر کلام علما اینه که مطلقه. حالا مرحوم علامه در تذکره آمده این بیان کرده، اون حرف علامه است، ولی دیگر از آن قید ندارن به این که در جایی که اشتراک هست باید ندارن. این علامه است که مرحوم صاحب جواهر از کلام علامه ایره به دست آورده. عبارت صاحب جواهر ببینید شما، صاحب جواهر میگه علامه از این حرفش برمیاد که در جای اشتراک فرموده، ولذایشون میگه لولا هازا، اگر این معنا نباشه لغورد علیهم الاشغال به فرق بین قضا و قضا و بین نیت وجود. چرا فرق گذاشتی بین دوتا؟ صاحب جواهر هم زده اشغال میکنه، دیدید که میگه علامه این بیانو داره، راست میگه، علامه آمده گفته فرق گذاشته بین اینکه ممیز باشه یا نباشه. ولی آقایان دیگه نگفتن، مطلق برآمده. کلماتشون رو مطالعه بفرمایید. فرمودن یجب و فی الصلاه نیت الاداء، از جمله آقای خود محققه. محقق چی گفته در نماز؟ فرمودن یجب و استحضار و صفت و صلاه فی الذهن. چی اون ستا؟ گفته الاداء و القضاء و الوجوب. و کجا داره؟ اداء و قضاء به شرطی که متشترک، اسم مشترک نداره که. ببینید یه موقع ما میخوام توجیه کنیم کلامات علما رو، همین دیگریه. یه موقع که ظاهر کلام آقایون رو میخوام ببینیم، ما که نمیخوام حالا توجیه بکنیم ظاهر کلامشون اطلاقه. ما میگیم خب چرا وقتی که در یک وقت داخل شد من نماز ادای واجب به گردنم دارم، چه لزومی داره که حتما این صفت اداییت رو بگم؟ لزوم نداره که. باریکلا میخواد، حالا سب که اینجا رو بگم به نظر میخواد، باریکلا او حرف محقق نداره، اینو بیرون نکرده. خب سب که اونم میام دیگه، من اجازه بدین من یه زبان خدا به من داره رو چشمم بذار اونجا برسم. ولی اینجا رو شما چی میفرمایید؟ میدونم لازمی نیت کنه، چرا محقق نگفته بگردم تو؟ میخوام اشکال وارده، حالا میخوام توجیه بکنیم، حرفی ندارم. شما بیا بیا حرف حقا اینجا ببری بشو. خب اون میری شما بره، کلام ایشون نداره این عبارت رو. بنابراین پس در متعین شما آیون نیست که موافقی به حمدالله، که در متعین و ممیز خارجی نیاز نیست. خب الحمدالله شما همین وقت شما قبول کنید یک عده علما الان اینجا با تو مخالف شده. همین مخالفت ها از همین مبناها در میاد دیگه، بین علما مگه در نمیاد؟ اینجا یک گروه علما الان مقابل شما شدن، یالا این یک. و اما میایم در مشترکات. اگر جایی مشترک بود، مثل اونجایی که غذا داتا دادن، دو تا غذایه، سه تا غذایه، درست شد؟ خب در مشترکات اونی که بر عهده شما هست چیه؟ اونی که باید غذا هم آورده میشه، بله؟ اونی که بر من عهده من هست. خب حالا بفرمایید بنده غذا دارم، هم غذا نماز امروز رو دارم، هم غذا نماز دیروز رو دارم، دو تا نماز غذا بر عهده من است، سه تا نماز غذا دارم، بله؟ اگر ترتیب و شرط ندانی، چون ترتیب شرط بده ربطی به ادا و غذا نداره، اینو یادتون نره.
یه موقع یه آقایی میگه مثلا ترتیب، اون ترتیب لازم ترتیب میگه اولیت آخریت، اونو ما کارش نداریم. اگر دلیل آمد که نماز مترتبه باید یکی اولی رو اون قصد بکنیم، اون حرفی نیست، اون ایرادی این ربطی مسئله ما نداره. اگر ترتیب ولش بکنید، بنده دو نماز غذای صبح دارم ترتیبم توش لازم نگرده، یک نماز غذای صبح دیروز دارم، یه نماز غذای صبح امروز دارم. اگر آمد و مثلا اشتباها خیال کردم غذای صبح امروز من این نمازو، در حالی که غذا مال دیروز بود، آمدم نیت کردم نماز غذایی که بر ذمه دارم میخوانم قربتن الله به نام غذای امروز، بعد معلوم شد که غذای امروز نبوده، غذای دیروز بود، نماز باطله. ها؟ چرا دیگه باید باطل باشه؟ به نظر آیونی که تعیین میدن باید باطل باشه دیگه. پس این تعیین بی خوده. آیون قشنگ با من همراهی کنید بگردم تو. ماشاءالله اهل فضلید دیگه، دقت کنید چون اگر این تعیین خصوصیت داشته باشه، اگر این تعیین دخیل در امتثال امر داشته باشد، خب منی که فکر می‌کنم نماز غذای امروزه، نیت کردم نماز غذای امروز صبح بود، بعد معلوم شد نماز غذای امروز نداشتم، مال دیروز بوده، این نماز باطل الان باطل نه دیگه، باطل نداره. شما میخوای واجب مازن نره بیاری، اول باطل نیست آقا جان، چرا باطل باشه؟ بیاره قید امروز بیشاره، خصوصیت موضوعیت نداره، بگردم واجب میخواد بیاره که بگردم چرا آجو باطل باشه های مازه دارن. نه هم بعد تکلیف آورده نماز، هم ترتیب واجب باشه حرف جداییست، اون قبول دارم، بعد با شما متینه ما از ما بگه شاره ترتیب را در مترتبه این واجب درست راست میگه رو چشم بعد ما حرف دیگری. اما اگر شما ترتیب واجب نمیدونی، بنده به خیال این که این قضای نماز امروزه نیت کنم قضای امروزه، در حالی که نماز قضا مال دیروز بوده، چرا باطل باشد؟ امتثال امر شده بله، چرا قصد قربت آوردن نه بله آورد، حسن فعلی داره بله، حسن فاعلی نداره چرا داره؟ آقا اشتباه کرده خصوصیت امروز، امروز موضوعیت نداره، تو میخوای امتثال مأموره به واقعی رو بکنی، من اشتباه کرده و بکن. این بهترین دلیله که تعین موضوعیت نداره، این از باب تطبیقه نه موضوعیت داره، داره. میخواد مأمور به رو بیاره، واجب خدا رو بیاره، واجب خدا رو بیاره، میگه این مستاق بیا، نه اینکه حالا خصوصیت حاضر یا موضوعیت داشته باشه، چه خصوصیت موضوعیتی داره؟ میاره باری کلا خصوصیت یوم حاضر یوم حاضر، دخالت در موضوعیت نداره، میخواد بگم خصوصیت بیارم یکی بر تو روشن کنم. حالا مثال خود قضا قضا رو به آبی بزنم باز بهتر بزنیم، بنده هوا ابری بود خیال میکردن نماز قضا شده، آیون انشالله فضلا دقت کنه، هوای ابر بود تاریک بود، اگه دادی بیداد نماز ظهر عصر ما قضا شد، لا اله خوشدیم نماز ظهر و عصر قضا را آوردن بیعت القضا تمام شده، هوا صاف شد از اون آفتاب هست، این نماز من باطله، این نماز خوندن باطله، چرا باطل باشه؟ بگردم تو برای چی باطل باشه؟ نماز امروز میخواستم میارم، فکر کردم هوا قضا شده، نیت کردم نماز قضا را، گفتم زرعت قضایی میجام یا قرآن درالا، حالا باید شد هوا عبری عب رفت کنار که بابا هنوز آفتاب نوب نکرده دیگه، آقا پشو نماز دوباره بخون، چرا؟ برای چی نماز دوباره چرا بخونه؟ دقت کنید چی میخوام بگم. پس بنابراین اگر چنان که جایی را که نماز را به نیت قضا میاره فبان انهو اداء، درسته؟ نماز رو به نیت ادا میاره، این برشه بگم، بعد معلوم شه قضا شده بوده، نماز رو به نیت ادا میاره، بعد متوجه میشه ای وای نماز من قضا، این نماز قضا بکنی، چرا برای چی آب کنه؟ ببینید مسئله خیلی راحت میشد و اگر آقایون این مطلب بنده را قبول بفرمایید همه این مسائل شما حل میشه. کسی نماز را به خیال این که اداست، نماز صبح خان به نیت ادا، گفتم ادا است، خوب شد گفتم به نیت ادا، فبان انهو کان قضا، این عمل صحیح نمیخواد آده کنه. چرا؟ برای که همه اون شرفت معمول رو بده داره دیگه. اینی که عرض میکنم ذکر الاداء والخصاء فقط جهت تشخص فرده، نه دخیلی در حقیقت داشته باشه. آیان عزیزان، حضار محترم مجلس، سوال از شما بزرگان سوال میشه، نماز ادا و قضا دو حقیقت یا یک حقیقت؟ نه حقیقت قبول دارید یه حقیقته، یه حقیقته، پس چرا میگید قبول نیست؟ اگر حقیقت و ماهیت صلات ادایی و قضایی یک حقیقته، یک واقعیت داره، یک ماهیت صلاته، اینا عناوینه، عناوین فرده نه عناوین واقع، اینا عناوین ذات نیست که عنوان فرده. بگردم تو اون فردی که میخواد در قالب فردیت به وجود بیاد، قد یکونه در قالب اداست، قد یکونه در قالب قضاست. اگر اینه، خب پس من واقعیت حقیقت آوردم، واقعیت صلات ظهر رو آوردم، حالا میخواد ادا باشه میخواد قضا باشه فرق نمی. پس این منافات نداره که شما بتونی با نیت ممیزش بکنی، این ایراد نداره. دو من بخوام نماز قضای امروز رو به جا بیارم، بیار فردا رو به جا بیارم، بیار، ما ایرادی با این مطلب شما نداریم. شما با نیت بخوای امتیازش بدی بکنا، هر اینی. اما آیا این امتیاز، باز نمیدارم انشاءالله به بیان من میرسید یا نه، امتیاز دخالت در حقیقت و شی دارد؟ نه، امتیازی که شما میدی به کونی هاز از سلاد نزال کلیام اون لعمس اون لعمس لعمس، این باعث میشه حقیقت و سلاد عوض میشه؟ نه. پس چی؟ این ملاد اینی که مستاق میشمیده مالم یک شفل خلاف دیازی چی میخواد بگم؟ نتیجه این تمیز عنوانی شما که تمیز دادن اینه، مادامی که کشف خلاف نشده اون مستاق تحت این عنوان وجود پیدا میکنه. اما اگه کشف خلاف شد ایرادی نداره، واقعیت و شی محمود و فیزهده. پس بنابراین اگر بنده نیت نکنم کونه اداعن، نیت نکنم کونه قضاعن، بگم چی فرق؟ نیت کنم ما هو المتعین و فی الواقع، بس، ما هو الواجب علی، بس. اگر بگم خدای اون نمازی که بر من واجبه میخوام بیارم، کفایت میکنه. در جایی که واجب من نماز ظهر ادایی، کفایت میکنه. میخوام بگم اون عنوان مشی را، ببینی چی میخوام بگم، اینا همه عناوین کلیه، این تمام اینا ولازکه لایونافی که بخواید در مشترکات شما ممیزاتش هم ذکر بکنی، کونه کذا کونه کذا بکن. ما با شما در اینجا معارضه نداریم. و نه، من میخوام بگم ایشون میگه در نماز استهزار اینا لازمه، نمیشه دیگه، نمیخوام نمیخوای میدونم قصد به او استهزار میخواد یا نمیخواد استهزار کنه صفات صلات و قصد به امور اربعه، خب باید بیاره دیگه، میدونم باید بیاره دیگه، فرق نمی کنه. حالا که ایشون ما داره قیام میکنی، ایشون کلی گفته، حالا شما هر جور بشه علاقه ایشون جز اربعه رو واجب میدونه دیگه. نه دیگه، میدونم علاقه ایشون که جدا نمی کنه، ایشون میگه این اربعه واجبه، حالا دیگه در نظر مبارک محقق که واجب میدونن دیگه، ولی زاها این دنبالش این بحث رو آوردن که ظاهر و کلام المصنف وجوب این چهار تاست. حالا دیگه انصافا هم که واجب نشان میده، ظاهر عبارت اینه. هر چی نیت کرد باش، هر چی نیت کرده بودی، هر چی نیت کرد میدونم لزوم نداره صحت نماز رو بعد آب باریکلا ما همینه میخواییم ما چی؟ باری که ما میخواییم با شما موافقید با من خیلی خوب باریکلا همون آوردن ماشالله ما همینه چیز دیگه نمیخواییم بگی بله باشه اب نداره میگه این نمازه هر نمازه میخواه بگم قبوله ما که اونو با شما منافات نداره من بتونه عرض کردم تمزش بده اشکال نداره که بگه فلان نماز ایراد نداره ما بخواه حقیقت صلات رو از بین نبریم ما بخواه نماز باطلش نکنیم نظر ما اینه احسن ما اینو بخواهیم بگیم حالا تمیزش بده چه اشکالی داره بنابراین پس اینجا ما میبینیم که نماز اگر در مشترکات هم یه موقع اگر یک جایی را عوض آورد موضوعا عوض شد بهرن ما بینیم باز موجه بطلان صلات نمیشه دقیق فرمودید قضای ها دلیا قضای یوم الامس مثلا حالا عوض شدنش موجه به بطلان نه فرق نمی کنه اونی که واجبه بر من این قضا رو باید بیارم بله اگر دلیل و ترتب داشته باشیم خب چرا بنده نماز ظهر و نماز عصر مثلا در نماز یوم اگر آقایون یادشون باشه راجع به قضای نماز یوم مثلا نماز صبح من قضا شده الان میخوام نماز ظهر بخونم اونجا اجازه میفرمایید قبل از اینکه نماز صبح بخونم نماز ظهر اونجا آقایون دارن در قضای یوم میگن حتما نماز صبح مثلا بعضیا گفتن اول نماز صبح تو قضا بیار بعد نماز ظهر آیا نظر مبارک هاشون وجود دارن حالا بعضیا احتیاط وجوبی میکنن بعضیا احتیاط استحباب میکنن بعضیا فتوا دادن که اول قضای یوم رو مرتبش بیار بعدن در نماز عصر و ظهر عصر مسلم این ترتیب اینا این مطلب جدایشتا ولی لولا این جهت که در ترتیب شرط باشه لزوم نداره در انتصال الامر حتما عنوان قصد بشه خب اگر این شد از این بیان ما جواب اون دسته از عزیزانی که میگن هر دو جهت قصد میخواد هم ادائیت هم قضائیت این جوابش داده میشه که ما میگیم نه نه کونه اداعن بالخصوص قصد میخواد نه کونه قضائن الا این که ممیزات بیاره ولو به عناوین آخر باشه بگه ما هو الواجب و علی بگه ما هو المتعین فی الواقع بگه هر چه از این عناوین بده بگه اگه بله به قول شما جایی باشه هیچ نوع تعینی پیدا نمی کنه الا به ذکر کونه قضائن کذا حرفی نیست اون از ما بی که خود واقع تعینش وابسته بود باشه ما چه حرفی داریم اون از قل و شذ ما واقع بخواد باشه از اینجا زهره جواب یه قول دیگری که در مسئله هست جواب اونم داده میشه قول دیگر چیه؟ قول دیگر از آیین آمدن فرق گذاشتن بین الاداء و القضا گفتن اگر نماز و اداء میخوای بیاری فی الوقت این احتیاج به قصد داری باید قصد بکنی کونه اداء نماز ادا به جا میارن این احتیاج به قصد داره خب و اما اگر قضا ان بخواد نماز به جا بیاره قضا قصد نمیخواد قضا قصد نمیخواد چطور شد؟ ادا قصد میخواد قضا نمیخواد این حرف خیلی عجیبیه و این که تو ذهن عزیزان الان تو جلسه درس میشه خواهد عکس این قضیه رو باید به حاج آقا بگن ادا بگه قصد نمیخواد قضا میخواد این آقا بگه نه ادا قصد میخواد ولی قضا نمیخواد به چه جهت میگه برای خاطری که ادا چون وقتش مقیده چون در ادا نماز را به وقت خاص مقیدش کردن گفتن اتیان و صلات فی الظهر او فی العصر در وقت خاص این نماز باید در وقت خاص بیارید چون ادا مقیده به وقت خاصه و سبب خاصه پس باید اون وقت خاص و قید خاص بیاد توی ذهنتون نماز ظهر ادایی به جا می آورن قوت الله چرا؟ چون لعنه مقیدون به وقت خاص ولیکن بخلاف القضا قضا اینجور دیگه نیست چرا؟ وقتی نماز قضا شد اونی که اشتغلت ذمته رو باید بیاری در وقت کذا دیگه نداره که قضا یعنی که فاتل وقت دیگه، وقتی فاتل وقت شد نماز میشه مطلق، نماز میشه مطلق. چی میشه؟ نمازی که به ذمت مانده باید بیایی، نماز به ذمه باید آورده بشه. کی بیارم؟ چه وقت بیارم؟ الان بیاری دیگه، تقید نداره که. پس نماز خارج الوقت مطلقتون، نماز داخل الوقت مقیدتون. پس صلات مقیده رو میخوای بیاری، باید مقیدش هم قید کنی تا صلات مقیده بشی. اگر میخوای صلات مطلقه رو بیاری، قید نداره که، چون قید نداره خود نفس صلاتی که در ذمه است بیاری که فایده میکنه. نه این نسبت نه الان این قضایی که شما امروز الان نماز قضا میکنی، ببینید امروز نماز قضا شد و نشد، این نماز قضا و ادا مقیده بالوقت بود که در بین حدینه، درست میدونم؟ نماز قضا کدامه؟ اون نمازیست که در وقت حدین نیامد. وقتی نیامد چی وقت باید بیارم؟ مطلقه. نگاه قید نداره دیگه، تقید نداره به کی بیار، هر وقت آوردی. دو تا سه تا میگه فرق نمی کنه. ببین نه اشتغال و ذمه میاد، نه دیگه اشتغال و ذمه که آمد برات معنی نداره، هر چی بخوا باشه باشه. ببین چی میخوام بگم، اشتغال و ذمه شما به نماز قضاست دیگه. حالا میخوای یوم کذا یوم کذا دخالت نداره که، مگر اگه کردم ترتیب بخوای شرط بدونی مطلب جدا ایستا، نفس عمل قضا و ادا رو میخوام بگم ها، میگه جداست دیگه مطلقتون. این آقا اینجوری بیان کرده ها. چرا؟ نه مقید نیست. ببینید صلاتی که بین الحدین آورد این اداست، همین که نماز در بین الحدین واقع نشد چی بر من واجبه؟ اصل الصلات دیگه، باید مقید کنم به خارج الوقت. نه دیگه ماشاءالله چی قیدی؟ نه وقتی باز ترتیب شما رفتی سر ترتیبه نه ترتیب کار نه ترتیب کار نده شما، از نظر خود نفس عنوان قضا میخوام بگیم ها، اون ترتیب باز جداست. ببینید شما چی میگم، اون قاطی نشه به اونا، ترتیب اون بستی که داره که نظر مبارک شما در فتوا اونجا چی باشه، آیا ترتیب لازم. اون آقایی که ترتیب لازم میدونه میگه اصلا نمیخواد یوم قضا، اونی که ترتیب لازم اون مطلب جدایی ها. نفس این عمل کونه قضا و اداء طبیعت الصلات المتقیده باید با قید بیاد، طبیعت الصلات المطلقه نصف مطلقه ولاکه. این حرف هم به نظر من ریشه نداره. چرا ریشه نداره؟ جواب اینم باید داده شده باشه به اون عرضمنده. برای چی؟ جوابش من به نظرم یه مقداری اگه یه خوردهی دقت بکنید، همچی خسته نباشید و فکراتون خالی باشه از افکار دیگه، زود بتونید جواب بدید، چون من به علمیت شما حسن ظن دارم، میشونم شما رو فاضل میدونم انشاءالله، اهل فضلید دیگه. جواب اینم باید داده شده باشه. چرا سوال میکنیم از این حدیث بزرگوار، القائل به هذا القول ایها القائل به هذا القول، این تقید شما در وقت، این تقیدی که شما درست میکنید در طبیعت و صلات اثر میذاره یا نه؟ تغییر اثر میداره؟ نه باریکل. طبیعت و صلاتی که در وقت میاد یا خارج وقت، حقیقت و صلات که عوض نمیگه، هر دو یه حقیقته، غالب به قول ما عوض شده به وقت خارج وقت. پس این بنا شد حقیقت واحده شد، این چه خصوصیتی ما میگه اگر الوقت باید بگه تو گفته چون اونجور میبینید تا از اون داری چی بخواه. اگر قراره که حقیقت و صلات تی کونی برغت او خارج الوقت، تخالت در طبیعت نداره، اینه از عوارض فرده بگردم تو، نه از عوارض حقیقت طبیعت، نه از عوارض فرده، از عوارض مشخصاته. مثل که نماز این مکان بیارم و اون مکان نیارم و اون مکان بیارم، چجوریه؟ نیست، مشخصات فرد نیست، نماز اینجا بیار اونجا بیار، این از مشخصات فرد نیست. چرا؟ نماز حقیقت صلات که فرد نمی کنه اینجا بیاری یا اینجا بیاری. زمان در این جهت در فلخ بودن و خارجه در حقیقت صلات که تأثیر نداره. عنوان ولی میگن تعدد مطلوب. تعدد مطلوب یعنی چی؟ یعنی اصل صلات واجب، یکی دیگه که واجب از کونها نمیگن تعدد المطلوب. این از این بابه. اما اینکه حالا این خصوصیت باید در موضوع قصد دخالت داشته باشی، این دلیل میخواد جهتوجه الاد دلیل. وقتی ما دلیل نداریم و بناس تمیز خارجی پیدا کنه، به چه دلیل بگیم واجبه؟ پس این عرایض ما هر دو قول رو جواب داد. هم قولی که میگه اداءن و قضاءن قصد میخواد، میگیم نه نمیخواد. هم قولی که اداءن قصد بخواد دون القضاء، اینم جوابش داده شد. اگر این نظریه ما رو قبول کردید و الحمدلله خیلی مسائلتون حل شد. همین مسائلی که خدمتون عرض کردن در موقع کشف خلاف بشه، این مسائلی که براتون توضیح دادم، به نیت الادا آورد معلوم شه قضا بوده، به نیت القضا آورد معلوم شه ادا بوده، همه اینا مسائل راحت میشید دیگه. اینا همینه که در اول سیدی داره آورده و حکم به صحت کرده. غفر الله لكم ان شاء الله.